استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان صحی جهان میگوید بیماری سرخکان جان 142 طفل را در افغانستان گرفته است. این سازمان می افزاید که تقریبا 18000 طفل در افغانستان به سرخکان مبتلا شدند. سازمان صحی جهان در یک خبری دیگر میگوید که واکسن ضد سرخکان در افغانستان در حال آغاز شده که انتشار این بیماری به شدت جریان دارد و زندگی اطفال را میگیرد. در این کمپاین واکسیناسیون که روز سه‌شنبه آغاز شد و تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد یافت، انتظار می‌رود که 1,200,000 طفل واکسن شوند. سازمان صحی جهان میگوید حدود 9200 کارمند طبی، افراد رضاکار و ناظران این کمپاین را در 49 ولسوالی 24 ولایت افغانستان به پیش میبرند. پاکستان میگوید به افغان‌ها دیگر اجازه نمیدهد که بدون ویزا وارد این کشور شوند. داشتن ویزای پاکستان برای رفتن به این کشور از مدت‌ها برای افغان‌ها لازمی بوده، ولی برخی باشندگان ولایات سرحدی افغانستان بدون ویزا به پاکستان می‌رفتند. گزارش‌ها می‌رساند که پاکستان اکنون مقررات شدیدتر برای دادن ویزا به افغان‌ها وضع کرده است. کار ساختن یک بند آب در ولسوالی سپین بولدک قندهار آغاز شد. خبرگزاری باختر خبر می دهد که وزارت زراعت افغانستان برای اعمار این بند 45 میلیون افغانی اختصاص داده است. گزارش می افزاید که این بند زمینه آبیاری 45,000 جریب زمین را فراهم می سازد، اما گفته نشده که ساختن این بند چه زمانی تکمیل خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است برای دیدار با رهبران دیگر کشورهای ناتو در هفته آینده وارد بروکسل شود. خبررسانی رویترز از قبل منابع آگاه خبر می‌دهد که بایدن با رهبران ناتو در مورد تهاجم روسیه به اوکراین و مسائل مربوط به آن صحبت خواهد کرد. یک منبع گفته بایدن شاید به کشور دیگر عضو ناتو پولند هم سفر کند. چند روز قبل روسیه یک قرارگاه اوکراین را در نزدیکی سرحدات پولند بمباردمان کرد که 35 نفر در آن کشته شدند. و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران امروز در مسکو با همتای روسی خود سرگی لاوروف گفتگو می کند. بحران اوکراین و مذاکرات احیای پیمان اتمی ایران با قدرت‌های جهان در محور این گفتگو قرار دارد. چند روز قبل از این گفتگو مقامات فرانسه، جرمنی و بریتانیا هشدار دادند که موافقتنامه اتمی با ایران ممکن است کاملا از بین برود. آنها در این رابطه با خواست‌های روسیه اشاره کردند که به دادن ضمانت‌ها به ایران در بخش تجارت مربوط می‌شود. مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران که در ویانا آغاز شده بود در آغاز همین ماه متوقف گردید. پایان اخبار.
ساعت 1:03 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا برای مشارکت زنان در امور دولتی در افغانستان تاکید میکند.
در 15 آگوست که طالبان افغانستان را گرفتند، زنان یک شبه از تمام حقوق خود محروم شدند. من میخواهم این وضعیت را برای خود تصور کنید. من این کار را میکنم و به همین دلیل نگران هستم.
پنجمین نمایشگاه صحی در کابل گشایش یافت.
برای اولین بار پس از تحولات سیاسی در افغانستان، نمایشگاه صحی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه به مدت 4 روز در مرکز نمایشگاه‌های افغانستان در منطقه شهرنو کابل برگزار شده است.
از انکشافات اخیر در جنگ اوکراین هم گزارشی داریم با مطالب دیگر. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
لینا امیری نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید پس از تسلط طالبان بر افغانستان زنان از همه حقوق خود محروم شدند. خانم امیری که در 16th دور جوایز زنان شجاع صحبت میکرد گفت که زنان نقطه شروع مشارکت در همه جا هستند و بدون مشارکت اقشار مختلف این کشور افغانستان در جنگی دیگر فرو خواهد رفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ظاهرا ایالات متحده هم نسبت به وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگرانی دارد. به تازگی رینا امیری نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر، زنان و دختران گفته است نزدیک به 40 میلیون افغان در وضعیت وخیم بشری قرار دارند و دختران و زنان افغان بیش از هر زمان دیگری هزینه آن را می‌پردازند. خانم امیری که در 16 دور مراسم اهدای جوایز زنان شجاع صحبت میکرد گفت وقتی به او میگویند دختران و زنان حق کار و تحصیل ندارند، نمیتوانند از حقوق خود دفاع کنند، فکر میکند که بیدار شده است.
در 15 آگوست که طالبان افغانستان را گرفتند، زنان یک شبه از تمام حقوق خود محروم شدند. من میخواهم این وضعیت را برای خود تصور کنید. من این کار را میکنم و به همین دلیل نگران هستم.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر زنان و دختران می‌افزاید زنان افغانستان با تمام این بدبختی‌ها مبارزه کرده و شجاعانه از حقوق خود دفاع کردند و برخی نیز مجبور به ترک کشور شدند. خانم امیری همچنان ابراز نگرانی کرد که بدون مشارکت رنگارنگ مردم و زنان افغانستان این کشور در جنگ دیگری فرو خواهد رفت. رینا امیری خبر ورود زنان به مکتب و دانشگاه را دلگرم کننده دانست، اما افزود باید فرمان ملی صادر شود که دختران و زنان در هر مقطع تحصیل کنند. این نماینده بلندپایه آمریکا برای افغانستان از جامعه جهانی خواست برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان از زنان و دختران حمایت کنند. از طالبان درباره این نگرانی‌ها و اظهارات خانم امیری پرسیدیم، اما سخنگویان حکومت آنان پاسخ ندادند. اما پیشتر بارها گفتند متعهد به حفظ حقوق زنان و دختران تحت چوکات اسلام هستند. برخی فعالان عرصه حقوق زنان نیز می‌گویند حقوق زنان و دختران در افغانستان با خطر مواجه است. شینکای کروخیل از ولسی جرگه نظام پیشین:
سوال
اینجاست که آیا حقوق زنان قبلا در چهارچوب غیر از اسلام بوده است؟
اخیراً هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرد نیز گفته که دختران و زنان افغان با عواقب ناگوار بسیاری از فجایع از جمله نابرابری جنسیتی و تبعیض روبرو هستند.
دموکراسی:
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان:
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
پنجمین نمایشگاه سیهی در کابل گشایش یافت. عزیز الله بارگزایی رئیس مرکز نمایشگاه های افغانستان گفت که این نمایشگاه به مدت 4 روز بروی مردم باز خواهد بود. به گفته آقای بارگزایی در این نمایشگاه معاینات رایگان، مشاوره سیهی و در صورت نیاز تداوی نیز صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر شرکت کنندگان در این نمایشگاه میگویند در شرایط کنونی باید اقدامات بیشتر از این دست انجام شود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
برای اولین بار پس از تحولات سیاسی در افغانستان نمایشگاه سیهی در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه به مدت 4 روز در مرکز نمایشگاه‌های افغانستان در منطقه شهرنو کابل برگزار شده است. عزیز الله بارگزای رئیس این مرکز میگوید که در شرایط کنونی نیاز جدی به برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی وجود دارد. به گفته او شرکت‌ها، اتحادیه‌ها و شفاخانه‌هایی که در بخش سیهی فعالیت می‌کنند در این نمایشگاه حضور دارند.
ما من خدمات دیگر رایگان می‌باشد در مردم. با مدت 4 روز از ساعت 9 صبح الا 6 شام باز می باشند. مشوره های رایگان بیشتر از 150 عملیات چشم رایگان که هزینه هر عملیات 15,000 افغانی است به این نمایشگاه رایگان داده می شود.
حدود 4 ماه پیش کمیته بین المللی نجات در مورد احتمال سقوط سیستم صحی افغانستان هشدار داد. این کمیته ابراز نگرانی کرده بود که اگر سیستم صحی در افغانستان فلج شود میلیون ها افغان و ویژه کودکان از خدمات صحی محروم خواهند شد. کمیته بین المللی نجات تعلیق کمک های سازمان ها و کشورهای بین المللی را دلیل اصلی فروپاشی احتمالی سیستم صحی و درمان عنوان کرده بود. هرچند جامعه جهانی پیش از این از فلج شدن سیستم صحی در افغانستان هشدار داده بود، اما در شرایط کنونی ایجاد نمایشگاه های صحی تا چی اندازه مؤثر است؟ افغان هایی که به این نمایشگاه صحی آمدن میگویند که این حرکت یک قدم سودمند است. عبدالوهاب و قطب الدین دو تن از شهروندان کابل گفتند:
رفتم در نمایشگاه طبی کابل شرکت کردم، تعداد معاینات را هم انجام دادم، کمی دوا نیز حاصل کردم. خوشبختانه یک اقدام نیکی است، چون که از لحاظ اقتصادی مردم افغانستان خیلی ضربه دیده و ضعیف هستند. امیدوار هستم که از این کمپانا نیز در آینده برای انداخته شود.
خودمونجا رفتم دیدم که معاینات رایگان، دادن ادویه رایگان و مشوره های صحیح از دکترها شنیدم و روی خوبی دکترها، راضی به این شدم که در وضعیت فعلی یک اقدام بزرگی بود.
این پنجمین نمایشگاه صحی است که در کابل برگزار می شود. قبل از آن در دوره جمهوریت نیز هر سال نمایشگاه صحی برگزار می شد و هدف آن ایجاد فرصت ها و توسعه در سکتور صحت در افغانستان بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را دنبال می‌کنیم. در حالی که نیروهای روسیه حملات را در سراسر اوکراین افزایش دادند، مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی امروز برای دور چهارم گفتگو آمادگی می‌گیرند. همکارم آرش هماین را با خود در استودیو داریم. آرش صاحب، برنامه خوش آمدین. شب گذشته وضعیت جنگ و حملات در اوکراین چطور بود؟ بفرمایید.
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین، نیروهای روسیه حملات شبانه‌شان بر حومه شهر کیف پایتخت اوکراین افزایش دادند و تلاش‌ها را بر تصرف شهر مهم بندری ماریوپل در جنوب آن کشور هم تشدید بخشیدند. این در حالی است که مذاکره کننده های اوکراینی و روسی امروز برای گفتگوهای بیشتر به هدف دستیابی به یک آتش‌بس آماده میشن. سلسله از حملات شب گذشته روسیه محل مسکونی را در کیف هدف قرار داد و آتش‌سوزی بزرگی را در یک ساختمان مسکونی در غرب شهر باعث شد. به گفته اداره امور عاجل اوکراین، در نتیجه ای آتش سوزی حداقل 2 تن کشته شدند و 27 تن دیگر از این ساختمان نجات داده شدند. اردوی اوکراین در بیانیه گفته که آتش قوای توپچی بر منطقه مسکونی در حومه ایرپن را هدف قرار داده و این منطقه اخیراً شاهد برخوردهای بسیار شدید بوده. اردوی اوکراین همچنان در فیسبوک خود گفته که نیروهای روسیه و حملات توپچی بر شهر خارکوف در شهر ای کشور ادامه دادند. مقامات شهر ماریوپل که باشنده هایش ای شهر با کمبود مواد غذایی، آب و ادویه مواجه شدند، هم از حملات شدید نیروهای هوایی روسیه خبر دادند. ماریوپل در جنوب شرقی اوکراین موقعیت دارد و با حدود 400 هزار باشنده آن در محاصره نیروهای روسی قرار داده و ارتباطش با سایر مناطق قطع شده.
شما از تلاش‌های دیپلماتیک گفتین. دیروز هم طرفین با گفتگو نشسته بودن، اما گفتگوها متوقف شد و گفتن که برای گروه‌های فرعی کاری فرصت داده شود که بیشتر کار کنند و بعض مسائل باید روشن‌تر شود. این تلاش‌ها در کدام مرحله قرار دارد و عکس‌العمل تازه اتحادیه اروپا در قبال هجوم مسکو بر اوکراین چیست؟
بله، طوری که شما گفتین، چهارمین دور مذاکرات بین مقامات اوکراینی و روسی دیروز در مورد ختم تهاجم غیر موجه مسکو به پیشرفت اندک دست یافته و قرار است که این گفتگوها امروز هم ادامه بیابد. اردوی روسیه به اولین قطار موترها همچنان اجازه داده تا بندر محاصره شده ماریوپل ترک کنند، ولی مانع کاروان کمک رسانی شده که تلاش میکرد به شهر داخل شود. تلاش های دیپلماتیک ای امید به وجود آورده که حتی اگر نیروهای روسیه با فشارشان بر شهر کیف پایتخت اوکراین و سایر شهرهای بزرگ ادامه دهند، ممکن است مسکو راه را برای تخلیه افراد ملکی باز کند. دور چهارم گفتگوها بعد از 3 جلسه حضوری قبلی که به صورت مستقیم انجام شده بود از طریق لینک ویدیویی انجام میشه و امروز در حال صورت میگیره که طوری که شما گفتین روسیه عملاتش در اوکراین تشدید بخشیده. میخائیلو پودلیاک، دستیار ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در توییتر خود نوشته که هر دو طرف روی آتش بس، خروج فوری نیروهای روسی از اوکراین و تضمین‌های امنیتی گفتگو خواهند کرد. همچنان دفتر ریاست اتحادیه اروپا اعلام کرده که کشورهای عضو اتحادیه روی وضع بسته چهارم تحریم‌ها بر ضد روسیه توافق کردند. همچنان امروز صدر اعظم‌های جمهوری چک، پولند و اسلوونیا در حمایت سری از اوکراین به کیف سفر می‌کنند و آنها با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ملاقات خواهند کرد.
تشکر بسیار زیاد شنوند. می‌بخشید. شنوندگان عزیز، همکارم آرش همایون از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین و تلاش‌های صلح معلومات داد. ساعت 1:14 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را می‌شنوید. شماره از افرادی که مشغول کارهای ساختمانی بودند میگویند که با حاکمیت طالبان کاروبارشان از رونق افتاده و با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستند. آنها میگویند از 6 ماه به این سو کارهای ساختمانی، تولیدی و خرید و فروش به گونه چشمگیر
کاهش یافته است. در همین حال کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران میگوید که در حال حاضر 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک های عاجل بشر دوستانه نیاز دارند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با گذشت هر روز مشکلات بیکاری و اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است. محمد میرزا که پیش از این در کابل کارهای ساختمانی میکرد، از بیکاری و وضعیت بد اقتصادیش شکایت دارد. او میگوید پیش از این کارهای رنگمالی و معماری میکرد، اما اکنون که دیگر کار ساختمانی نیست، او شب روز زندگی خود را با دشواری میگذراند. محمد میرزا که از پول رنگمالی و معماری کرایه خانه و مخارج روزمره خانواده 6 نفری اش را تامین میکرد، اکنون تنها به فکر پیدا کردن چند قرص نان است.
نه کار است، نه بار است، نه پیسه است، نه خرچ است. ایسی های تا نان پیدا کردنش بزار من مشکل شدم. برم یک روز پیدا کنی، یک روز پیدا کردش هم نمیتونی دیگه. ما کار بار رنگ مالی و ساختمانی چیزها را میکردیم. حالی هیچ چیز پیدا نمیشه. کار بار که نیست، پیسه نیست، ساختمانی که نیست. این کس پیسه نداره جور بکنن، نه رنگ مالی است، نه ساختمانی است. بسیار در مشکل دچار هستیم، به حد و به اندازه مقصد روز از تیر میشه دیگه. خواب میشیم در فکر یعلق منان است، یک تا نان خریدیم به سبا چطور بینیم. با
جمیل احمد از دکانداران مواد ساختمانی در شهر کابل میگوید در 6 ماه حاکمیت طالبان فروش مواد ساختمانی به صفر رسیده و زیانهای مالی زیادی را دیده است.
مدت 7 ماه شد که سرمایه ما غرق شد، دچار پیچیدگی های روزگار شدیم. تمام قطار دکان هایی که در میان ما بود تمامش بسته است. مردم به گونه سابق خریداری نمی کنند مواد. هم مواد تاریخش تیر شد و اکسپایر شد و هم کرایه دوکان سر ما آمد و زمن فروش نیست از ما.
این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران UNHCR گفته که 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک های عاجل بشر دوستانه نیاز دارند. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در توییتر رسمی خود نوشته که افغانستان در حال تجربه یک بحران شدید بشری است. خواستیم در این باره دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، موفق نشدیم. اما حکومت طالبان پیش از این گفته که برای جلوگیری از بحران بشری کار با سازمان‌های امدادرسان ادامه دارد. با این حال شمار از شهروندان افغانستان بارها گفتند که توزیع کمک‌های بشردوستانه عادلانه نیست، چیزی که طالبان آن را رد کرده و بر تامین شفافیت در روند توزیع کمک‌ها تاکید کرده است.
گزارش بود از وضعیت کار و کارگران در افغانستان. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش اخبار اقتصادی را می‌شنویم.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان فعالیت غیر منظم بانک ها را یک مشکل جدی در برابر کارخانه‌داران سنگ مرمر عنوان می کند. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت اگر مشکلات بانکی حل شود، سرمایه گذاران زیادی می خواهند در بخش سنگ مرمر در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آقای صافی می گوید اکنون حدود 140 کارخانه سنگ مرمر در بخش تولید و صادرات این سنگ در کشور فعالیت می کنند. وی افزود فعلا سنگ مرمر به کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران صادر می شود و انتظار می رود که در آغاز سال جدید خورشیدی به کشورهای دیگر هم صادر شود. با گفته وی اکنون به خاطر مشکلات بانکی کارخانه داران به خاطر خرید مواد خامشان از بیرون با مشکل مواجه هستند. این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی طالبان به خاطر حل مشکلات بانکی سرمایه گذاران تعهد کرده بود. در حالی که شماری بازرگانان افغان از بلند بودن تعرفه های اموال وارداتیشان به کشور شکایت می کنند، اما وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان می گوید این کار را به هدف رشد تولیدات داخلی و خودکفایی آن انجام دادند. مولانا زهیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت فراورده هایی که به اندازه بسنده در افغانستان تولید می شود نیاز نیست که از بیرون وارد شود. به گفته وی تعرفه تنها روی محصولات بلند شده که تولید آن در داخل افغانستان صورت می گیرد. پیش از این شماری بازرگانان افغان از بلند بودن تعرفه های گمرک که اموال وارداتیشان از ایران و پاکستان به کشور شکایت کرده بودند. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 86 افغانی و 85 پول، 1 یورو 95 افغانی و 63 پول، 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 37 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
بیشتر از خبر.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش مجله خبری حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. در این بخش گزارش داریم در مورد آمد آمد نوروز. آیا حال و احوال در بلخ جایگاه اصلی برپایی جشن نوروز مثل گذشته است؟
با توجه به قیوداتی که وضع شده، نگرانی از این وجود داره که ممکن بعضی از پروگرام های تفریحی در نوروز نیز حذف شود.
برخی از پیام های شما هم تا دقایق بعد.
شکایت ما این است از کشور جمهوری اسلامی ایران که در حق این مهاجرین خیلی آزار و اذیت و شکنجه قرار میدن. ما افغانهای و دست بشاره
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اکنون مرور میکنیم برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان. مقیم نائب شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کردند.
روزنامه میل آنلاین مقاله ای را به نقل از گزارش خبرگزاری فرانس پرس منتشر کرده، زیر این عنوان که دیپلمات های افغان زیر فشار طالبانند. در ادامه مقاله می خوانیم که سفیران افغانستان در مناطق مختلف جهان که از به رسمیت شناختن رژیم طالبان امتناع می ورزند، در تلاشند تا در مقام هایشان باقی بمانند. در گزارش آمده که سفرای افغان به خاطر پذیرش جانشینشان زیر فشار فزاینده طالبان قرار دارند، اما گزارش فرانس پرس در این ارتباط از طالبان چیزی نگفته. هنوز هیچ کشور در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. به همین دلیل تقریبا بسیاری از نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور خارج از کنترل طالبان است. روزنامه نیویورک تایمز مقاله را درباره نیروهای هوایی افغان نوشته است. بسیاری از این نیروها از ترس اینکه طالبان آنها را به وظایفشان برنگردانند پنهان شدند. در مقاله می خوانیم که بسیاری از نیروهای هوایی افغان می ترسند که اگر از مخفیگاه هایشان برایند طالبان ممکن آنها را بکشند. اما در مقاله روزنامه نیویورک تایمز می خوانیم که تعدادی به نیروهای نوبپای قوای هوایی طالبان پیوستند. نیویورک تایمز در این مقاله به نقل از 3 تن از نیروهای قوای هوایی پیشین می نویسد که آنها اکنون فراریان. طالبان به تازگی از نیروهای هوایی پیشین خواستند که به صفوف آنها بپیوندند و همچنان وعده عفو دادند، اما این 3 نفر از ترس موضوع عفو را در نظر نگرفتند. یکی از پیلوت ها به روزنامه نیویورک تایمز گفته که هیچ احتمال زنده ماندن وجود ندارد اگر طالبان آنها را دستگیر کنند. بر اساس گفته قومندان نیروهای هوایی طالبان در کابل و برخی از اعضای نیروهای قوای هوایی پیشین، تا کنون 4300 نیروی هوایی پیشین به جمع آنها پیوستند. قومندان طالبان به روزنامه گفته که در میان آنها 33 پیلوت شاملند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه مقاله می نویسد که پیشنهاد عفو طالبان پیلوت ها، میخانیک ها و خدمه پرواز آموزش دیده امریکاییان را به یک تصمیم دشوار مواجه کرده است که آیا به حکومت طالبان اعتماد کنند یا برای مدت نامعلوم پنهان بمانند.
اینجا رادیو آزادی است. دوشنبه آینده مصادف است با روز نخست سال 1401 خورشیدی. در تقریبا 20 سال گذشته جشن نوروز در مزار شریف مرکز ولایت بلخ با شور و شعف زیاد برگزار می شد. اما امسال جشن نوروز زیر حاکمیت طالبان در بلخ باستان چی حال و هوایی خواهد داشت؟ بیشتر در این گزارش.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد.
بیش از 20 سال پیش طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان برپایی جشن باستانی نوروز را ممنوع کرده بودند. از جمله در شهر مزار شریف که به طور سنتی شاهد برپایی مراسم ویژه نوروزی و برافراشتن جهینده بوده است. اما در حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان امسال وضعیت اندکی تغییر کرده است. ذبیح الله نورانی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ است. نورانی بر رادیو آزادی گفت که کمیته تزیینات جشن نوروز تمامی وظایف خود را به خاطر پاکیزگی شهر 10 روز قبل آغاز کرده. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
نصب چراغ فعال جریان در بله دقیقا ما جلسه گرفتیم بخی 1-2 روز پیش کار شروع کردیم. معلم چراغ نصب میشه، دیگه ترتیب که اصلا اینا جور میشه، سرش کار جریان داره.
اما نورانی نگفت که برافراشتن جهینده در زیارت حضرت علی هم شامل این برنامه هاست یا نه. او افزود که بعضی از رسم و رواج های نوروزی با دین اسلام مغایرت دارد. مانند به گفته او رسم و رواج های غیر اخلاقی، غیر اسلامی، کپ جنگی، بودن جنگی و اجرای موسیقی که در روزهای گذشته معمول بود. میر عباس یک باشنده شهر مزار شریف با نورانی موافق نیست.
ما نوروز پاس می داریم، این میراث فرهنگی و تمدنی ماست و اگر ما را نگذاشتن به بیرون موسیقی روشن کنیم، به خانه های خود موسیقی روشن می کنیم، جوازی روز تجلیل می کنیم از روز زایش طبیعت، زایش انسان. ولی فکر میکنم که بدون نشاط، بدون صمیمیت، بدون زایش دوباره، بدون صدا که معنویت آفرین است، انسان را گوارا میکنه. یک بخشی از نوروز معنا نداره. لذت و محیطی که نوروز باید بیافرین را میلنگانه.
میر عباس پیشنهاد میکند که کمیسیون فرهنگی طالبان رسم رواج هایی که از قدیم میراث مانده را حذف نکند. شماری از فرهنگیان در بلخ میگویند که در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت 8 تا 10 کمیته ویژه در بخش‌های گوناگون مانند فستیوال هنرمندان محلی، نمایش عکس و مسابقات بزکشی در این شهر توظیف می‌شدند. سالی محمد خلیق رئیس سابق اطلاعات و فرهنگ بلخ در حکومت برهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان است. او برادی وازادی گفت
نوروز سال گذشته خود مسئله کرونا و این مسئله بود، اجتماعات دمیش یکی دو سال مگر مشکل داشت. دیگه امسال مشکل صحی نیست و مشکل امنیتی هم وجود نداره، باید که بهتر برگزار شود.
با گفته خلیق در سالهای قبل از کرونا نوروز در مزار شریف خیلی متفاوت برگزار می شد.
نوروز یکی از جشنهایی است که آل سبخی جهانی هم پیدا کرده و مثل دیگر روزهایی که هم روز ملی است برای ما، هم روز جهانی، دیگر روزهای جهانی دیگه که تجلیل میشه، روزهای ملی هم تجلیل میشه و در تقویم هم روز رخصتی است، تقویم رسمی افغانستان.
خلیق افزود مردم از بخش های مختلف کشور و حتی از کشورهای همسایه در جشن نوروز گرد هم می آمدند. هتل ها از یک هفته پیش از نوروز از مسافرین پر می شد. اما هتلداران مزار شریف میگویند که امسال به دلیل مهاجرت ها، بیکاری و نبود کار جنب و جوش چندانی ندارند. مسئولان محلی طالبان از راه اندازی یک برنامه خاص نوروزی به نام مشاعره گل سرخ در بلخ خبر میدهند. اما راتب مزاری یکی از شهریان مزار شریف از این اقدام انتقاد و نگرانی میکند.
با توجه به قیوداتی که وضع شده، نگرانی از این وجود داره که ممکن بعضی از پروگرام های تفریحی در نوروز نیز حذف شود. اشتراک خانم ها، اشتراک فعال دختر خانم ها، زن ها نیز یکی از رکن های اساسی نوروز است که امسال این بخش هم نیز یک ضرر چشمگیر متقبل شدند.
و باور برخی از شهریان مزار شریف، شب نخست سال 1401 خورشیدی بدون کنسرت هنرمندان و آتش بازی خواهد بود، چون که طالبان مثل دور اول حاکمیتشان موسیقی را ممنوع کرده اند.
مسلمان دل غم دارند لیلا.
سپاسگزار از همراهیتان تا این لحظات. اکنون هم برخی پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
من فعلا در کشور جمهوری اسلامی ایران به سر میبرم، در استان اصفهان. شکایت ما این است از کشور جمهوری اسلامی ایران که در حق این ماجرین خیلی آزار و اذیت و شکنجه قرار میدن. ما افغانده هایی باید دست بشاره. من از حکومت امارات اسلامی افغانستان میخواهم که یک فکری اساسی برای این ماجرینی که در خاک ایران زندگی می نمایم، فکری اساسی نمایم. از وزیر امور خارجه طالبان، این ماجرین بسیار به شکنجه های بدبختی و مشکلات های فنوی به گرفتارند. زمین مقامات بلندپایه غزنی خواهشمند هستیم که زمین ده خدایداد غزنی یک سر بزنن با خدا. ده خدایداد از ولایت 3 دقیقه ولایی گرا باشه، مطرح همو قدر یک سر بزنن وقت نو است که ببینن که همین کمک هایی که ماید کمک خیلی ماید ده خدایداد مصد همو قدر سر بزنن ببینن که همین کمک ها را دیستی که میفتد که میخورن کمک ها را.
نمی کمکان مثل همیشگی دو دولت دی دولت که خوردن و خوردن این حال منمو کار روان از آن خورده رایستن مستحقین اگر مرد اگر ماند او دیگه او رو نه کس می بینه نه خبرش کسی داره از تلن بیان سر بزنن ببینن از چهار نفر سوال کنن که همی کمکا دادی سیکی افتار نمیره کی خورد.
پیام شما نظر شماست.
سازمان صحی جهان میگوید بیماری سرخکان جان 142 طفل را در افغانستان گرفته است. این سازمان می افزاید که تقریبا 18,000 طفل در افغانستان به سرخکان مبتلا شدند. سازمان صحی جهان در یک خبری دیگر میگوید که واکسن ضد سرخکان در افغانستان در حال آغاز شده که انتشار این بیماری به شدت جریان دارد و زندگی اطفال را میگیرد. در این کمپاین واکسیناسیون که روز سه‌شنبه آغاز شد و تا روز پنج‌شنبه ادامه خواهد یافت، انتظار می‌رود که 1,200,000 طفل واکسن شوند. سازمان صحی جهان میگوید حدود 9200 کارمند طبی، افراد رضاکار و ناظران این کمپاین را در 49 ولسوالی 24 ولایت افغانستان به پیش میبرند. پاکستان میگوید به افغانا دیگر اجازه نمیدهد که بدون ویزا وارد این کشور شوند. داشتن ویزای پاکستان برای رفتن به این کشور از مدتها برای افغانها لازمی بوده، ولی برخی باشندگان ولایات سرحدی افغانستان بدون ویزا به پاکستان میرفتند. گزارش ها میرساند که پاکستان اکنون مقررات شدیدتر برای دادن ویزا به افغانها وضع کرده است. کار ساختن یک بند آب در ولسوالی سپین بولدک قندهار آغاز شد. خبرگزاری باختر خبر می‌دهد که وزارت زراعت افغانستان برای اعمار این بند 45 میلیون افغانی اختصاص داده است. گزارش می‌افزاید که این بند زمینه آبیاری 45,000 جریب زمین را فراهم می‌سازد، اما گفته نشده که ساختن این بند چه زمانی تکمیل خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است برای دیدار با رهبران دیگر کشورهای ناتو در هفته آینده وارد بروکسل شود. خبررسانی رویترز از قبل منابع آگاه خبر می‌دهد که بایدن با رهبران ناتو در مورد تهاجم روسیه به اوکراین و مسائل مربوط به آن صحبت خواهد کرد. یک منبع گفته بایدن شاید به کشور دیگر عضو ناتو پولند هم سفر کند. چند روز قبل روسیه یک قرارگاه اوکراین را در نزدیکی سرحدات پولند بمباردمان کرد که 35 نفر در آن کشته شدند. و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران امروز در مسکو با همتای روسی خود سرگی لاوروف گفتگو می‌کند. بحران اوکراین و مذاکرات احیای پیمان اتمی ایران با قدرت‌های جهان در محور این گفتگو قرار دارد. چند روز قبل از این گفتگو مقامات فرانسه، جرمنی و بریتانیا هشدار دادند که موافقتنامه اتمی با ایران ممکن است کاملا از بین برود. آنها در این رابطه با خواست‌های روسیه اشاره کردند که به دادن ضمانت‌ها به ایران در بخش تجارت مربوط می‌شود. مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران که در ویانا آغاز شده بود در آغاز همین ماه متوقف کردید.
زمانی که حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی این برنامه را طاهر روشان پیش میبرد. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر با عنوان یک ارگان بدون فعالیت درآمد. وضعیت بشری هم در افغانستان اکنون نگران کننده توصیف میشود. نهادهای مختلف فشار وارد میکنند که حقوق همه شهروندان در افغانستان به ویژه زنان و دختران مسئول و محفوظ بماند. میشل باشلی، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سفر اخیرش به افغانستان از وضعیت بشری ابراز نگرانی کرد. او تاکید هم ورزید که معیارهای بشری به شمول حقوق همه شهروندان تأمین و مسئول بماند. باشلی همچنان گفته که از ایجاد دوباره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استقبال و حمایت میکند. درخواست ها برای رعایت حقوق بشر در حال صورت میگیرد که شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تازگی بر رادیو آزادی گفت که از وضعیت زندگی زنان افغان خیلی نگران است. به گفته او به دلیل خلای قانونی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیگر فعال نیست. در نهایت آیا کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان فعال خواهد شد؟ وظایف و مسئولیتهایش چی خواهد بود؟ بحث میکنیم در این مورد در برنامه حاضر. البته بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان را هم در برنامه دعوت کردیم، تا اکنون تماس ما با ایشان برقرار نشده. سید زاکرشاه سادات کارشناس مسائل سیاسی با ما و شما از لندن هم هستن. تشکر میکنیم از مهمان برنامه ما. آقای سادات، تا هنگامی که تماس ما با آقای کریمی برقرار میشه از شما بشنیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال حاضر در افغانستان چگونه یک مدل خواهد داشت؟
درود و سلام خدمت شما و خدمت شنونده های محترم شما. در حقیقت اگر تحت نظر خود سازمان ملل باشه، ما خوشبینی های بیشتر برش دارم، و اگر ای باز هم تحت سلطه و به اصطلاح نظام کنونی باشه، فکر میکنم هنوز تشویش ها پابرجا خواهد ماند، بخاطر که در همین دو سه روز قبل حداقل 4 واقعه خیلی دلخراش و محکمه صحرایی صورت گرفته و مستند ویدیوهایش پخش شده. به اون لحاظ فکر میکنم پافشاری ما به حیث یک فرد و به حیث یک عضو از او خانواده بزرگ در این خواهد بود که باید سازمان ملل تحت نظر خودش داشته باشه این سازمان را و فعالیت هایشه، تا ای که سطح رهبری طالب ها به شکل تصنعی به حساب نشان بتن که گویا سازمان را ایجاد کردن به نام حقوق بشر.
بله آقای سادات، حکومت طالبان تا اکنون به باور شما چقدر پاسخگو بوده به خواستای جهانی؟ البته همواره تاکید روی از این صورت گرفته که حقوق بشر در افغانستان باید رعایت شوه، و در این حال هم برخی نگرانی های مطرح شده از وضعیت. شما هم یادآور شدین آنچه محکمه های صحرایی گفته میشه، چه فکر میکنین؟ آیا اندک قناعت جامعه جهانی را حکومت طالبا میتونه حاصل بکنه در صورتی که کمیسیون مستقل حقوق بشر ایجاد شوه؟
به باور ما اگر یک کمیسیون باشه که تحت نظر سازمان ملل باشه و در موجودیت اینها به فعالیت آغاز بکنن، تا حد جوابگو خواهد بود، چون خودشان ناظر صحنه می باشن. ولی تا حال متاسفانه با او پیمانی که لازم هست قناعت مردم و جهان به فراهم ساخته نتوانستند. با سازی که میبینیم تلاش دارند، در بعض احساس کوشش کردند، ولی قناعت مردم را هم نتوانستند فراهم بکنند و قناعت جهان را هم، خصوصا واقعات چنینی که آدم ویدیوهایش هم میبینه، با این وحشت تصمیم گرفته میشه سر تصمیم زندگی انسانها که گویا در حکومات قبلی کار کردن یا کارمند بودن. به اون خاطر فضای اعتماد کاملا از بین میره و حتی سر صداهایی را که اینا بیرون میتن که مردم باید دوباره به افغانستان بیاد، دوباره رجوع بکنن، شرایط امن است، این خود به خود به اصطلاح اما اعتماد از بین میره و نمیتونه افغانهایی که واقعا بدل بخور هستن به اون کشور و مسلکی هستن دوباره رجوع بکنن اصلا، و افرادی هم که در اونجا هستن یکایک تصامیم بیرون رفتن از کشور و از طرق قاچاق و یا قانونی تلاش دارن که بیرون بشن، و این فکر میکنم فضا را دیگه هم تاریک تر نشان خواهد داد.
خب در شرایط فعلی وظایف و مسئولیت ها بدون شک برای هر ارگانی که برای دفاع از حقوق بشر در افغانستان فعالیت بکنه سنگین و گران هست. بدون شک شما اشاره داشتین به این که اگر ارگان تحت نظارت سازمان ملل متحد در افغانستان فعال باشه، شاید بتونه به درستی و به خوبی نظارت بکنه. اما حالا پرسشی که مطرح میشه، طالبا به خاطر تعامل با جهانیان حکومتشان در واقع چندین مرتبه از دفاع از حقوق بشر سخن گفته، پیامشان را شاهد بودیم در 8 مارچ هم به مناسبت روز جهانی زن. اما در مجموع چقدر برای جهان مسائل حقوق بشری در افغانستان مهم است؟ تعامل با حکومت طالبان شاید از گزینه‌های مهم نزد جهانیان باشد آقای سادات، اما تا اکنون نگرانی‌هایشان اصلا جایی را نگرفته.
در مجموع تنها نگرانی کافی نیست و تنها در سخن نمیشه آدم پرداز بده. هر طرف که میخواد به اصطلاح ایر جامعه عمل بپوشانه باید دست به عمل بزنن. ما در حقیقت از جوامع بین‌المللی هم گلایت دارن به این قسمت. اونا یعنی ابزار مختلف دارن برای این مسئله که بتونن قضایا را از نزدیک خودشان تحت کنترل داشته باشن، ولی تا حال بسیار اندک پیش رفتن. باعث از اینکه طالب ها زمانت تضمین و امنیت و همه مسائل را میکنن و به نحو داخل مراوده با سازمان ملل و حتی مثلا طور نمونه دعوت میشن در کنفرانس های بین‌المللی، مثل که در ترکیه دعوت شدن و هم قریب شاید به کشورهای دیگه مانند چین برن، به کشورهای بزرگتر. چند قبل شاهد کنفرانسی در نروژ بودیم. من جمله در این رابطه سازمان ملل از صلاحیت های خودش کمتر استفاده کرده و به نظر ما باید بیشتر از این بتانن موجودیت خود در اون کشور ظاهر بکنن و همه قضایا را به اساس اونمو تعهدی که در اولین اعلامیه سال 1948 افغانستان عضویتش پذیرفته و امضا کرده در 30 ماده است و او 30 ماده خیلی وضاحت کامل داره در قسمت حقوق بشر و آزادی بیان و حق انسان و حق خانم ها.
بله آقای سادات، شما از ابزار اشاره کردین، ظاهرا فشارها بر حکومت طالبان وجود داشته. نخستمی که به رسمیت شناخته نشده حکومتشان، جهانیان تعامل ندارند، کمکایشان حتی از طریق نهادهای سازمان ملل متحد و یا مؤسسات غیر انتفاعی غیر دولتی صورت میگیره. حالا شما از ابزار فشار یاد میکنین، چی ابزار مثلا در دست جامعه جهانی است به خاطر وارد کردن چون این فشارها، با توجه به این که حتی دارایی افغانستان در حال حاضر منجمد است؟
بدون شک دارایی افغانستان، خب گرچه تصمیم را یکی از قدرت‌های بزرگ گرفت، نه سازمان ملل، بلکه در اواخر هم شنیده میشه که گویا از امو داراییه که گویا پشتوانه ارزش پول افغانی هست، بنابرای از انها تلاش ها جریان داره که گویا در جای از او استفاده بکنن که برای آینده از او کشور هم بسیار مضر تمام خواهد شد متاسفانه. از طرف دیگه سازمان ملل میتونه حداقل یکی از ولایات را کاملا به حیث ولایت صلح برای یک تعداد کسایی که واقعا زندگیش به خطر است، به خطر مواجه است، اعلان بکنن و حتی از اساکر سازمان ملل استفاده بکنن برای این مسئله. اگر ابزار برای ببینید هر هفته بلاناغه ما شاهد جنایات هستیم در اونجا، به شکل از اشکال جنایات تعمیل میشه سر مردم مظلوم، خواه عسکر سابق بوده، خواه کارمند دولتی سابق بوده، خواه به هر گونه دشمنی شخصی که وجود داره افراد کشته شده میره، ولی کسی نیست که برای نجاتشان توجه بکنه و حداقل یک مجرای دیگه را باز بکنن. سازمان ملل به صورت کلی میتونه که یکی از ولایات از افغانستان را به حیث ولایت صلح اعلان بکنه و خودش حضور داشته باشه عملا در اونجا. و
چقدری بله آقای ساداتی، چقدر قابل پذیرش برای حکومت طالبان خواهد بود که باز دوباره یک نیروی بیاید به عنوان نیروی سازمان ملل متحد یا یک نیروی بی‌طرف؟ فکر میکنین این را میپذیرن طالبا در شرایط فعلی که حاکم هستن بالاخره در تمام کشور؟
ببینین حاکمیت به این معنا نیست که عدالت زیر پا شود. حاکمیت بدون عدالت مفهومی نداره. 7 ماه گذشت، در طول 7 ماه بسیار کم تانستن به اصطلاح نشان بدن که اینا مسئولیت میگیرن. و گفتم قضیه که تازه مثلا در بغلان واقع شد، در هرات واقع شده، در پنجشیر واقع شده، در پکتیا واقع شده، در جاه دکاندار به مرمی طالب کشته شده، در جاه در به اصطلاح عسکر سابقه، در جای کارمند امنیت سابقه و در جای هم یک عادی یک سوپ فروش روی بازار به اصطلاح کشته شده. این وقایعی را نباید نظر انداز بکنن. طالب ها مسئولیت خود را نتانستن ادا بکنن. طالب ها در این قسمت باز ماندن و کوشش بکنن که وعده هایی که دادن هرچی سریع و زودتر عملی بکنن. در غیر از او یگانه گزینه فکر می کنم همین خواهد بود که بتانه مردم خود را مطمئن احساس بکنن.
بله آقای سادات، ما دعوت کردیم از سخنگویان حکومت طالبان، هم آقای بلال کریمی معاون سخنگویشان بر ما وعده کردند در برنامه میان، اما تا حالا خبر از ایشان نیست. تلاش میکنیم باز هم که اونا را با خود داشته باشیم. در مجموع آقای سادات، طالبان بر یک چیز اشاره دارند که گویا اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومتشان ظاهراً پاسخگو به نیازمندی های حقوق بشری در افغانستان است. آیا به باور شما میتونه پاسخگو باشه آنچه که استدلال میکنند؟ بارها روی از این تأکید هم کردند که به خاطر تطبیق شرعیت باید اداره امر بالمعروف یعنی تمام مسئولیت های امور بشری را پیش ببره.
در حقیقت از لحاظ طرز تفکر و دیدگاه خودشان ممکن درست باشه و از لحاظ شرعی، چون افغانستان یک کشور سنتی و اسلامی هست، ممکن همین طرز دید برشان به نظر از اینا درست بوده باشه، ولی از لحاظ قوانین بشری خاصتا امو اعلامیه را که افغانستان با او تعهد کرده و در پایش امضا کرده در 30 ماده خیلی واضح است و این 30 ماده را اگر در چوکات امر بالمعروف و نهی المنکر قرار بتیم، امیدوار هستم که در جای به اصطلاح تو در تصادم واقع نشه. در داخل کشور پافشاری های زیاده در این مسئله وجود داره. او کشور تازه مسلمان نشده و او کشور بنیاد اسلام را از چندین سال به اصطلاح میراث داره. این امر بالمعروف را میتونن به سطح یک ریاست داشته باشن، اما ای به این معنی که با ایجاد امر بالمعروف در تقابل یک وزارتی که مخصوص خانم هاست و امورات خانم ها را به عهده داره، او محو میشه، از بین برده میشه. این در دو تا چیز متقابل به حساب که آدم میبینه، باز آدم نمیتونه به او حرفم باور بکنه که چقدر میتونه، و خصوصا بیعدالتی هایی که واقع میشن در یه آخر، این خود به خود آدم میبینه که امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی. امر به معروف امی رقم میباشه، آیا مسئولیت به می شکل اداره میشه که همه روزه افراد مظلوم و بیگناه و بی تقصیر از کشور جوانایش در محکمه های صحرایی کشته میشه و تصمیم گرفته میشه برش، و از طرف دیگه شرعیت بدون شک برای تمام او جامعه که اشخاصی که مسلمان هستن قابل تطبیق است. در او جامعه استثناءات دیگی را هم و شما داریم از لحاظ مذهبی، شاید از لحاظ تفکر ما کوچکترین بخشای از اهل هنود خود هنوز وجود داریم. ما از لحاظ اندیشه هم ممکن اهل تشیع خود اونجا داریم، مانند از اونا یک تعداد گروه های خود کوچک دیگه. اما در کل اگر تطبیق شریعت را از لحاظ قوانین خودشان به حساب تطبیق بکنن، یک نوع برای دیگر ها فکر می کنم مشکل ایجاد خواهد کرد. مثلا اهل هنود ما کاملا دینشان با ما فرق داره، اهل تشیع ما با سازی که همه مسلمان هستن و طرز فکر و تطبیق به اصطلاح قوانین شرعی متفاوت تر با اهل تسنن است. این مسائل است که قابل بحث است همش، ولی خب روی هم رفته حقوق بشر و از لحاظ قوانین بین‌المللی جا جایگاه خودش داره و حقوق شرعی به حساب امر بالمعروف و نهی از منکر جایگاه خودش در جامعه داره. بهتری خواهد بود که به نظر من هر دو ارگان جداگانه فعالیت خودش داشته باشه و با هم موازی بتانن نظم و در جامعه حاکم بسازن.
تشکر جناب سادات. برمیگردیم با شما شنونده عزیز، یک وقفه خیلی کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. با حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان غیر فعال شده، وزارت زنان هم در افغانستان از بین رفته، منحل شده، وضعیت بشری از سوی دیگر اکنون از جانب جامعه جهانی نگران کننده عنوان میشه و نهادهای مختلف بر حکومت طالبان فشار وارد میکنند که حقوق همه شهروندان در افغانستان به ویژه زنان و دختران مسئول و محفوظ بماند. در برنامه بحث 25 دقیقه امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. البته دو مهمان را دعوت کردیم، آقای سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی از انگلستان با ما هستند، اما متاسفانه تماس ما با بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، برقرار نشد تا نظر اونا را هم می داشتیم در برنامه که حکومت طالبان در مجموع چی برنامه هایی داره با تقاضاهایی که از سوی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد صورت گرفته در سفر اخیرش به افغانستان، با وجود نگرانی ها تأکید کرده که معیارهای بشری با شمول همه حقوق شهروندان در افغانستان مسئول بمانم. خب سادات صاحب، باز هم بحث ها را با شما ادامه میتیم. شما چی پیشنهاد میکنین که در حال حاضر چقدر به ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان نیاز فوری است؟
به نظر ما چون در مجموع مظالم و جنایات از حد بیش شده میره و روز تا روز به عوض بهبودی به طرف بدتر شدن میریم، بهتری خواهد بود که هرچی زودتر که بتانند این مسئله را، این دفتر را به اصطلاح ایجاد بکنن و تحت نظارت خودشان داشته باشنیده. ما تأکید ما با یک بار دیگه هم همی خواهد بود که سازمان ملل باید اقدام عملی بکنه و حداقل افغانستان و ملتش را از این حالت نجات بدن.
و چقدر وضعیت بشری افغانستان و تعهد طالبان برای مسئولیت حقوق شهروندان برای جامعه جهانی مهم و در نهایت اگر بگیم خط سرخ است، تا حالا هیچ کشور، هیچ نهاد حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، آیا چقدر فکر میکنین وابسته هست این دو پدیده؟
متاسفانه یک حقیقت تلخ دیگر هم باید آدم با ملت خود باید آدم واضح بکنه، وی است که جهانیان هم در مجموع در پی مفادات خودشان هستند و مثلا اصراری که اینا دارن برای ساختار یک حکومت همشمول، گویا همشمول، لست افرادی داده میشه به طالب ها که با اون لست نه تنها که طالب ها بلکه ملت افغان هم اصلا هیچ گونه آمادگی پذیرش چه ندارن، چون در گذشته تاریخ خیلی تلخ و خرابی از خود به جا گذاشتند و در اون لست حدوداً 13 نفرش از جمله کسایی هستند که قابل محاکمه و محاسبه در محاکم بین‌المللی هستند. اگر هدف ای باشه که قدرت‌های بزرگ یا کشورهای منطقه به خاطر آینده و مفادات خودشان این رقم افراد را پیشنهاد میکنن و گویا بالای ملت افغان یک بار دیگه به نام حکومت همشمول همچک بی‌عدالتی تحمیل میشه، بنان هیچ تفاوت با قبل نخواهد داشت و هیچ تفاوت هم با حالت کنونی نخواهد پیدا کنیم. و از طرف دیگه مایه ایجاد فساد، گرایش های عجیب دیگه پیدا خواهد شد که کشور ممکن از این حالت کنونی هم بدتر به طرف ناامنی ها برود. و با جزایر قدرت ایجاد خواهد شد و بعد هم جنگ های داخلی خواهد بود و انواع اقسام دیگه.
بله سادات صاحب، فکر میکنین حکومت طالبان در حال حاضر به خاطر تعامل با جهان و به خاطر به رسمیت شناخته شدنشون به برخی از درخواست های جامعه جهانی لبیک بگویند؟ ظاهرا در هفت ماه گذشته چون این یک کار نشده که یکی از درخواست های خیلی بزرگ جامعه عمل پوشیده باشد. درست است اگر در بخش از آموزش برای دختران و بانوان در افغانستان مجوز داده شد، کار تا هنوز هم محدود است. شما چی فکر میکنین در این مورد؟
در قسمتی که دوباره تحصیلات شروع شد، تعلیم شروع شد، یکی از بزرگترین قدم ها برای خواهرای ما، برای مادرای ما در اونجا هست. ولی همونطور که شما تذکر دادین، مسئله کار با اونا، خصوصا در بخش مسلکی خانم هایی که واقعا توانمند هستند، تحصیلات عالی کردن تا سطح ماستری و پی‌اچ‌دی دارند، هنوز هیچ خبری نیست. و این چندین بار شخصا خودم هم اگر با نماینده های سال پا طرف شدیم در مصاحبه خود هم تذکر دادیم و حتی گاه ناگاه از طریق تلفن ها هم برشان سفارش کردیم. ولی من نمیفهم ترس و حراس اینا در حقیقت از چی هست که تا حال در طول هفت ماه طور نمونه از اون خواهرای مسلمانی که در کنار اینا هست، با حجاب هست و گاهی در سابق هم آلوده در فساد و مسائل دیگر نبودن، چرا از این خواهرها در قلب طور نمونه استفاده نکردن و یک سه چهار نفر را به خاطر از اینکه حداقل بعد جهان نشان بدن و به ملت فضای اعتماد را ایجاد بکنن در پست های که لازم است مقرر نکردن تا حال متاسفانه.
بله.
و من جمله بخشایی که مسلکی هست هنوز هم در دست افراد مشخص از طالب ها یا ملا هست به اصطلاح.
بله.
در پست های مسلکی وقت افراد از مدرسه باشه فکر نکنم هیچ کاری با او کرده بتانه، چون هیچ نوع معلوماتی در رابطه با او مسلک ندارن. اون ایجاد کار کرده میتانن، نه پیشرفت و نه ترقی متاسفانه.
بله آقای سادات، با عنوان پرسش اخیر از شما یک دقیقه فرصت دارین. البته در کل آیا فکر میکنین حکومت طالبان به دفاع از حقوق بشر و ارزش هایی که در 20 سال گذشته به دست آمده تا کدام حد تعهد داره و حفظ میکنه یه همه دستاورت ها را؟
من به این باور هستم که تلاش دارن تا بتانن به این مسئله نائل شوند و نشان بتن که توانمندی حکومتداری با عدالت نظم اجتماعی را دارن. ولی که در کنارشان افراد واجد شرایط نیست و کم است و فضای اعتماد را ایجاد کرده نمیتانن، متاسفانه کم ناتوانی هایشان را بیشتر انعکاس میتن. به او خاطر برشان نیاز است که حرف شنو بمانن، از افراد شایسته کار بگیرن، امانتداری را به مو شکلی که وعده کردن با ملت شریک بسازن. فعلا اینا حاکم دولت هستند ولی وظیفهشان خدمت مردم است، نه ای که خدای ناخواسته عدالت برهم بخوره و شرایط قسمی آماده شود که یک انارشی دیگه به وجود بیاید و یا ای که جهان یا در مجموع سازمان ملل تصامیم دیگه در قبالشان باز بگیره. امید است که بتانن چیزی که بعدا میکنن عمل بکنن.
تشکر فراوان از شما جناب سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی از انگلستان. شنونده عزیز، بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان هم به بحث ما دعوت شده بود اما نیامد تا لحظات اخیر. ما تلاش کردیم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت.
خواب تلایی دیده رفته رفتم و دل بستم و دل بریدم، به حسل مطلب نرسید رفتم. Oh, okay.
وصل مطلب نرسید راستم رفتم و دل بستم و دل بریدم به حسل مطلب نرسید راستم